بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته مسئله 29 رو 28 رو مطرح کردیم و عرض کردیم در این مسئله حضرت امام رضوان الله علیه به دو مسئله در واقع پرداختن. مسئله اولی که پرداختن به اون این بود که اگر شخصی از طریق اباحه لازم زاد و راحله برای او تحقق پیدا بکنه مستطیعه. معنای عبارت حضرت امام اینه لو حصلت الاستطاعت و بالاباحت لازم و وجب الحج، یعنی اگر امکانات حج از طریق اباحه لازم برای شخص تحقق پیدا کرد، این شخص مستطیعه و حج بر او واجبه. اشاره کردیم مرحوم سید صاحب عروه هم همین فتواشونه. برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدن اباحه غیر لازم هم، یعنی اباحه جایز هم، همین حکم رو داره. و اشاره کردیم در مقابل برخی مثل مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن، ظاهرش این است که اصلا اباحه موجب استطاعت نیست. و برخی هم مثل مرحوم آشق محمد تقی آملی معتقدن که اباحه غیر لازم هم در صورتی که ما اطمینان داشته باشیم به عدم رجوع شخص مبیح میتواند به اصطلاح استطاعت رو تأمین بکنه. خب بحث ما در کلام مرحوم آقای حکیم گذشت. ایشون فرمودن که ادله استطاعت ظهور داره در مالکیت زاد و راحله و روایاتی مثل روایت صحیح حلبی که اعم از مالکیت ازش فهمیده می شود، مثل اذا قدر الرجل علی ما یحج به، یا صحیح معاویه ابن عمار که اذا کان عنده مال یحج به او یجد ما یحج به، این تعابیر که اعم از مالکیت فهمیده میشه، ایشون فهمودن این تعابیر تقیید میشود به اون روایاتی که ازش مالکیت فهمیده میشه، چون له الزاد و راحله ظهور داره در مالکیت این لام، بنابراین اونها مقیدن، اینها مطلقند، اعم از مالکیت و اباحه، اون روایات مقید می شود برای روایات مطلق. این فرمایش ایشون بود. بعد یک نقض هم کردن، فرمودن شماها میگید اباحه مالکیه موجب استطاعته، در حالی که شماها خودتون میگید اباحه شرعیه موجب استطاعت نیست. این چه فرق بلا فارقی است؟ اگر اباحه موجب استطاعت در هر دو جا هست و اگر نیست در هر دو جا نیست. این که ما بگیم اباحه مالکیه موجب استطاعته و اباحه شرعیه موجب استطاعت نیست فرق بلا فارقه، دلیل نداره. مرحوم سید تأیید کردن فرمایش خودشون رو در عروه به روایات مربوط به حج بزلی، فرمودن اونا مؤیده. مرحوم آقای حکیم فرمود مؤید که دلیل نمیشه، تازه در تأییدش هم جای تردید هست. بنابراین ظاهر فرمایش مرحوم آقای حکیم این است که اباحه، حتی اباحه لازمه، موجب استطاعت نیست. برای تحقق استطاعت شخص باید مالک زاد و راحله باشه، صرف این که براش مباح شده باشه تصرف در مالی که اون مقدار مال تأمین کننده زاد و راحلش باشه کافی نیست در استطاعت.
حج بزلی مالک میشه؟
نه، اون میگن دلیل خاص داری، میرسیم اونو. برای همین آقای حکیم میگه شما خودت هم گفتی، یعنی مرحوم سید صاحب عروه، که ادله حج بزلی دلیل نیست. میگه دلیل نمیشه، یعنی ما اونو قبول داریم ولی اون دلیل نمیشه. میشه مؤید هم که دلیل نیست، ولی اینو قبول داره ایشون که در حج بزلی مالکیت نیست. خوش میگه اون تعبدیه، روایت داره که اگر به شما گفتن این پولو بگیر برو باش حج، شما باید حتما بری حج. حج بذلی که شد شما حج برات واجب میشه، اونو ایشون تعبدی میپذیره. حالا میرسیم بهش. مرحوم آقای شیخ محمد تقی عاملی فرمایشات مرحوم آقای حکیم رو در واقع نقل میکنه و نقد میکنه، البته تو اینجا اسم نمیبره، حالا بعضی جاهایشون میگه تو مستمسک اومده، اینجا اسم نمیبره، ولی مطالب مرحوم آقای حکیمه ظاهره. حالا شاید قبل از آقای حکیم هم دیگران گفتن، من نمیدونم چون من حالا فحص تام نکردم از این جهت ببینم این حرفو دیگران هم گفتن یا نه. حالا ای حال مهم نیست چون ما به دلیلشون کار داریم، به اینکه چه کسی گفته کاری نداریم. اما مقدمه بحث، مرحوم آقای عاملی یک نکته ای رو اشاره میکنن که این رو هم اشاره کنیم خوبه. ایشون میفرمان اباحه یا لازمه یا جایز، و توضیح میدن اباحه لازم مثل اباحه‌ای که در ضمن عقد لازمی شرط شده باشه که دیروز توضیح دادیم. بعد میفرمان اباحه که صرفش در خصوص حج باشه، یعنی بگن آقا این مال در اختیار شما که باش بری حج، این میشه حج بذلی و این محل بحث ما در اینجا نیست، اون حتما موجب وجوب حجه بنابر روایاتی که داریم. پس چی الان اینجا محل بحثه؟ میگه ایشون مقصود از بحث در اینجا اباحه مطلقه، به این معنا که کسی میگه آقا این مال در اختیار شما، هر کاری خواستی بکن. نمیگه برای حج، که اگه بگه برای حج میشه حج بذلی، اون الان بحثش نیست. میگه آقا این مال در اختیار شما، اما این مالی که میگه در اختیار شما به اندازه ایست که شما میتونی باش بری حج. آیا حج اینجا واجب میشه یا نه؟ شون میگه اینجا محل بحث ماست که دیروزم توضیح دادیم. بعدیشون اشکال مرحوم آقای حکیم رو مطرح میکنه که مرحوم آقای حکیم فرمودن روایاتی مثل صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار که اعم از مالکیت از اونها فهمیده میشود، مقید میشود به روایاتی که خصوص مالکیت از اون فهمیده میشه. اشکال آقای عاملی اینه، خوب دقت کنید اشکال ایشون رو، اشکال ایشون با اشکالی که آقای خویی کردن فرق داره. آقای عاملی اشکالشون اینه که ادعای مرحوم آقای حکیم که اون روایات مقید است به مالکیت، پس مقید است نسبت به روایات مطلق، غلطه. چرا؟ چون اصلا اون روایات مقید نیست. ادعای مرحوم آقای عاملی اینه، میفرمان اصلا اون روایات مقید نیست. برخلاف آقای خویی، آقای خویی میپذیره اون روایات مقید هست، میگه ولی مقید نیست. مرحوم آقای حکیم دو تا ادعا داشت، یکی که روایات له الزاد و راهله مقید است به مالکیت، دوم مقید است نسبت به صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار. مرحوم آقای عاملی میگه اصلا مقید نیست به مالکیت. مرحوم آقای خویی میگه مقید هست ولی مقید نیست. خوب دقت کنید، مرحوم آقای عاملی میگه اصلا مقید نیست. چطور؟ میگه شما از لام میخواید استفاده مالکیت کنید، بگید لهو از زاد و راهله، شما میگید یعنی مالک زاد و راهله باشه. ایشون میگه کی گفته هم چیز؟ اصلا کی گفته که لام ظهور داره در مالکیت؟ لام اختصاصه، نه لام مالکیت. بعد یه نقضی رو ایشون ذکر میکنه که این نقض معروفه، تو کتب ادبی هم مطرحه. میگه ایشون میفرما ما میگیم الجلو للفرس، مقصود اینه که یعنی فرس مالک این جله، که مقصود نیست، مالکیت که در حیوانات معنا نداره که، این اختصاص داره. پس لام چیزی بیش از اختصاص ازش فهمیده نمیشه. خب اگه اینه، اختصاص میتونه به مالکیت تحقق پیدا کنه، میتونه به اباحه تحقق پیدا کنه، هر دوش قابل تحققه. یعنی اختصاص نداره به اختصاص مالکی، که از طریق اباحه هم این حاصل میشه. بنابراین ایشون میفرماد ما اصلا روایت مقید نداریم که بگه حتما شما باید مالک زاد و راحله باشید. اصلا ما همچین روایتی نداریم. همه روایاتی که ما داریم در واقع مطلقه که شما زاد و راحله در اختیارت باشه، حالا چه به مالکیت چه به اباحه. این فرمایش مرحوم آقای آملیست. بنابراین ایشون نتیجه میگیره که اباحه هم برای تحقق استطاعت کافی است. بعد حالا میگه که اباحه چون کافی است برای تحقق استطاعت، لازم نیست این اباحه اباحه لازمه باشه. حتی اگر اباحه اباحه غیر لازمه هم باشه میشه. فوقش در چه صورتی؟ در صورتی که شما اطمینان داشته باشی. ایشون میگه که مبیح از اباحه خودش رجوع نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای آملی. مرحوم آقای خویی میفرمایند مالکیت شرط نیست، یعنی فتوای مرحوم سید رو تایید میکنه. اشکال آقای حکیم رو مطرح میکنه. میپذیرند که لهو زادون و راحلتون یا لهو از زاد و راحله، این تعابیر ظهور داره در مالکیت. میپذیره ایشون، بنابراین میپذیره که مقید داریم، یعنی یه روایاتی داریم که از اونها اینطور استفاده میشه که برای استطاعت ما باید مالک زاد و راحله باشه. اما ایشون میفرمان این روایات مقید نیستن. چطور؟ یه توضیحی ایشون میده که این توضیح در واقع یک توضیح اصولی است. فوقش اصطلاحی رو که ایشون به کار میبره، یک تسامحی در این اصطلاح وجود داره که چون ایشون مرحوم آقای خویی چون شاگرد مرحوم نائینیه و به تعبیر شهید صد از مرحوم آقای خویی یاد میکنه به مدرسه نائینی، یعنی مکتب مرحوم نائینی، چون مرحوم آقای خویی شاگرده مرحوم نائینی، مرحوم آغازیای عراقی و مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی هر سه بوده، اما تحت تأثیر جدی مرحوم نائینی است. مرحوم آقای خویی اون دو بزرگوار دیگر رو خیلی بهشون اعتقاد نداره آقای خویی، و خودش هم درس مرحوم نائینی رو تقریر کرده، ولی مثلا درس آغازیای یا درس آقای مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی قروی رو معروف به کمپانی رو ایشون تقریر نکرده. حالا داستانایی هم نجفی ها نقل میکنن که ما به اون کار نداریم. و هر حال مرحوم آقای خویی به شدت تحت تاثیر مرحوم نائینیه و در واقع فضای فکریش و اصطلاحاتش فضای فکری و اصطلاحات مرحوم نائینیه. حال درسته بعضی جاها یه نظرات خاص خودشون دارن، ولی فضای عمومی فکریشون فضای فکری مرحوم نائینی. اینجا اصطلاحی رو مرحوم آقای خویی به کار برده، حالا اونایی که به کتاب آقای خویی مراجعه بکنن اصطلاح هست، که این اصطلاح اصطلاح مرحوم نائینیه، اصطلاح دیگران نیست. این اصطلاح یه تعبیری ایشون داره، میفرماید مطلق زمانی حمله بر مقید میشود که تقیید در ناحیه متعلق حکم باشد نه در ناحیه موضوع حکم. بعد مثال میزنه برای متعلق حکم به کجا؟ اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن. ایشون میگه اگر اعتق رقبتن، همون مثال معالم، ایشون میگه اگر اعتق رقبتن تقیید میشود به واسطه اعتق رقبتن مؤمنتن، این به خاطر اینه که تقیید در رقبتن مؤمنتن در ناحیه متعلق حکمه نه در ناحیه موضوع حکم. ایشون میگه اما اگر تقیید در ناحیه موضوع حکم بود مطلق حمله بر مقید نمیشه. مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید یک دلیل میگوید کل مسکرن نجس، یک دلیل دیگه میگه کل خمرن نجس. خب خمر یک نوع خاصی از مسکره، ایشون میگه این کل خمر نجس باعث تقیید کل مسکر نجس نمیشود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تقیید در ناحیه موضوع حکمه نه در ناحیه متعلق حکم. این مثالا رو ایشون ذکر میکنه. اصطلاح متعلق که ایشون اینجا به کار برده یه مقداری با اون اصطلاحاتی است که تو فضای اصطلاحات مرحوم نائینیه، اصطلاحش البته ما میتونیم اینو درست کنیم رو اصطلاح قوم، الان توضیح میدم، ولی رو اصطلاحات مرحوم نائینی این درسته، چون مرحوم نائینی اگر یادتون باشه بحث اصول ما موضوع و متعلق رو توضیح دادیم، بعد اونجا گفتیم مرحوم نائینی یه اصطلاح اختصاصی داره به نام متعلق المتعلق. مرحوم نائینی در اعتق رقبتن میگه اتق متعلق حکمه، رقبه متعلق حکمه. بنابراین تو اصطلاح مرحوم نائینی میشه به رقبه گفت متعلق حکم، ولی دیگران معمولاً به اعتق رقبتن میگن رقبه موضوع حکمه، دیگران میگن موضوع حکم. اونجا مثال زدیم که اکرم عالماً، مشهور میگن عالم موضوع، اکرام متعلق، حکمم که وجوبه. مرحوم نائینی میگه حکم وجوب، اکرام متعلق، عالم متعلق متعلق. بنابراین این رو اصطلاح مرحوم نائینی این تعبیر رو مرحوم آقای خویی کردن و این اشکال نداره، حالا با اون اصطلاح مشکلی نداریم ما. فقط حالا این نکته رو عرض کنم، این اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن به این شکل مثال درستی نیست، این باید به شکلی که تو معالم ذکر شده ذکر بشه تا بشه مثال، و الا به این شکلی که مرحوم آقای خویی الان ذکر کرده اعتق رقبتن رو اصطلاح مشهور همون موضوع رقبه، اعتق رقبتن مؤمنتن، باز رقبتن مؤمنتن چیه؟ موضوعه. بعد خب جای این اشکال میاد که آقا شما میگی اگر تغییر در ناحیه موضوع حکم باشه باعث تقید مطلق میشه، خب اینجا در ناحیه موضوعه باید تقید بشه دیگه. ببخشید شما میگه اگه در ناحیه موضوع باشه باعث تقید نیست، ببخشید من اینو اشتباه، خب بس این در ناحیه موضوع باعث تقید نیست، یعنی فرقی نمیمونه بین کل مسکر نجس و کل خمر نجس و اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. تو هر دو مثال تقیید در ناحیه موضوعه، شما هم که میگی تقیید در ناحیه موضوع موجب تقید مطلق نیست. اما اگر مثال رو اونطوری که صاحب معالم ذکر کرده ذکر کنیم که ظاهرا مقصود آقای خویی اون بوده، حالا شاید اینجا مثلا عبارت نارسایی داشته باشه، اون وقت درست میشه، مشکل حل میشه. عبارت معالم یادتونه مثال چی بود؟ نخوندی ها؟ خب معالم نخوندی اصلا. بله یه وقتی این بنی صدر توی چیز که بود اون خبرگان به اصطلاح قانون اساسی که بود با یکی از علمای بزرگ خدا رحمتشون کنه مرحوم های ربانی عملشی بحث شده بود، بعد آقای ربانی میشه تو آقا جان تو آخه برای چی اظهار نظر میکنی تو این مسائل، شما که تخصص نداری واسه چی اظهار نظر میکنی؟ بنی صدر برای اینکه ثابت کنه مجتهده، گفتم من خودم مجتهدم حتی معالم رو هم خوندم، فکر کرده مثلا معالم آخرین کتابیه که میخونه، گفته بود حتی معالمم خوندم. حالا الحمدلله طلبه های امروز حتی معالمم نخوندن، یه حال نمیتونید با بنیفت خلاصه در بیفتید، اون معالم رو بیگه خوندم. بگذارید علایال اون مثالی که تو معالم صاحب معالم رضوان الله علیه ذکر میکنه، که این مثال دیگه شده حالا مثال به اصطلاح ما شاه عباسی مباحث مطلق و مقید، اینجوری نیست اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن، برای تلخیص اینجوری گفتن بعدن بعد از معالم بقیه بعضی وقتا اینجوری گفتن. اونی که ایشون میگه اینه، میفرماید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، در یه جای دیگه آمده باشه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، بعد اینجا میگه که این رقبه مؤمنه که در این دومی آمد اون رقبه رو که در دلیل اول آمده تقیید میکنه. خوب دقت کنید، وقتی ان ظاهرت رو ذکر میکنید این رقبه از موضوع بودن ساقط میشه، دیگه موضوع نیست به معنایی که ما قبلا تو اصول گفتیم. ما گفتیم موضوع چیه؟ کسی یادشه تو اصول ما موضوع رو چی تعریف کردیم؟ اونا که تو اصول میتونیم قصه که نیست، برای استفاده تو فقه و حصول دیگه. احسن، گفتیم موضوع اونه که اگر فرض کنیم تحققش رو حکم بیان. ان ظاهرت فاعتق رقبتن معناش این نیست که اگر رقبه ای بود شما برو اون رقبه رو آزاد کن، یعنی به این کار نداره که رقبه هر شما لازم نیست آزاد. میگه اگر ظهار کردی اون موقع به عنوان کفاره ظهار برو رقبه آزاد کن. پس به اصطلاحی که قبلا گفتیم موضوع چی میشه؟ موضوع وجوب عتق چیه؟ ظهاره. عتق میشه متعلق، بعد عتق چی؟ عتق رقبه. اون وقت میتونیم بگیم رقبه متعلق حکمه به این معنا. اون وقت ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنتا تقیید در ناحیه متعلق میشه، نه اصطلاح مرحوم ناینی متعلق متعلق، اصلا تقیید در ناحیه متعلقه، چون حکم تعلق گرفته به چی؟ به عتق رقبه یا به عتق رقبه مؤمنه. بعد اون وقت فرمایش مرمای خویی درست میشه، یعنی اگر تقیید در ناحیه متعلق باشه مقید هست، البته با یک خصوصیت، با یک قید که آقای خویی هم خودشون اشاره میکنن، در صورتی که ما از دلیل وحدت مطلوب رو استفاده کنیم. این یعنی چی؟ آقای خویی در ادامه این عبارتشون دارن، عبارتشون اینجاست، ایشون میفرمان در صورتی که ما وحدت مطلوب رو استفاده کنیم، یعنی اگر اونجا که شارع فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، ما احتمال بدیم که وقتی که ظهار کردیم دو تا تکلیف بر ما میاد، یک تکلیف عتق رقبه، یک تکلیف عتق رقبه مؤمنه. اگه این باشه اون مقید مقید مطلق نیست. معناش این میشه شما ظهار کردی دو تا تکلیف داری، یکیش این که حتما یه رقبه مؤمنه آزاد کنی، دوم این که یه دونه رقبه آزاد کنی، حالا میخواد مؤمنه باشه میخواد نباشه. اونجا میگیم مقیده و مقیده به خاطر این که ما وحدت مطلوب رو میفهمیم، یعنی میگیم شارع برای ظهار دو تا کفاره از ما نخواسته، یه کفاره خواسته، گفته فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتا، یا ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنتا، یه دونه کفاره خواسته. اون یه دونه کفاره چیه؟ عتق مطلق رقبه یا عتق رقبه مؤمنه. اون وقت اینجا یه بحثی داریم تو اصول. ببینید اصول به درد میخوره تو فقه، اینا قصه نیست توی اصول میگیم. ما تو اصول میگیم وصف مفهوم ندارد، یعنی چی؟ یعنی مفهوم کلی ندارد، و الا وصف مفهوم دارد، یعنی مفهوم جزئی دارد. مفهوم جزئی یعنی چی؟ تو بحث مفهوم خواهیم گفت. میگیم وقتی شارع میگوید اعتق رقبتن مؤمنتن، معلوم میشه که مطلوب شارع مطلق رقبه نیست، که اگر بود ذکر مؤمنه لغو میشد. پس رقبه یه خصوصیتی باید داشته باشه. حالا ممکنه اون خصوصیت غیر از ایمان یک چیز دیگه باشه، یعنی مثلا یه رقبه ای ایمان رو نداشته باشه ولی مثلا با سواد باشه، همونم کافی باشه، این مقدار رو نفی نمی کنه. اما وقتی شارع فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، این مقدار رو نفی می کنه که مطلق رقبه مطلوب من نیست. رو همین اصل که در مباحث تقیید ما می پذیریم که انزاهرتف اعتق رقبتن مؤمنتن، این مقید است. خب حالا بس دوباره برگردم. یک، تقیید وقتی در ناحیه متعلق حکم باشه موجب تقید اطلاق، البته در جایی که وحدت مطلوب فهمیده بشود. با این توضیحی که عرض کردم، انزاهرتف اعتق رقبتن زهار موضوع، اتق رقبه متعلقه، انزاهرتف اعتق رقبتن مؤمنتن باز زهار موضوع، اتق رقبه مؤمنه متعلقه، چون یکیش مقیده اتق رقبه مؤمنه، اون دیگری مطلقه اتق رقبه، این مقید میشه مقید. با توجه به اینکه ما وحدت مطلوب رو با توضیحی که عرض کردم میفهمیم. اما اگر آمد در ناحیه موضوع چی؟ در ناحیه موضوع، موضوع به معنای اصولی، یعنی چی؟ نه موضوع به معنای منطقی. درسته در کل خمر نجس یا کل مسکر نجس، خمر و مسکر موضوع به معنای منطقی هم هستن، که قبلا تو درس اصول گفتیم که موضوع به معنای منطقی گاهی با موضوع به معنای اصولی مستاقن یکی میشه، ولی مفهومن با هم دیگه فرق دارن. موضوع که میگیم یعنی چی؟ یعنی اگر خمر بود حکم نجاست هست، اگر مسکر بود حکم نجاست هست. خب حالا اگر موضوع شد چرا تقید ایجاد نمی کنه؟ خوب دقت کنید، معنای موضوع رو گفتیم، الان هم شما فرمودید موضوع یعنی اگر فرض کنیم وجودشو، این حکم ثابت. خب شارع میگه اگر فرض کنید وجود خمر رو، حکم نجاست ثابت، به فرض اینکه خمر نجس باشه. البته اینو عرض کنم، نجاست خمر محل اشکاله. برخی از فقهای بزرگ حتی فتوا دادن از گذشتگان مثل علامه به طهارت خمر، چه رسد به سایر مسکرات. اونی که مسلمه در مورد خمر و مسکرات حرمت شربه، اون مسلمه، ولی نجاست محل اختلافه. نجاست غیر از حرمت شربه، ممکنه یه چیزی شرب شرام باشه ولی نجس نباشه. بگذاریم، وقتی شارع میگوید کل خمر نجس، یعنی اگه فرض کردی یه چیزی خمره، حکم نجاست ثابته. وقتی میگوید کل مسکر نجس، یعنی اگه فرض کردی مسکره، حکم نجاست ثابته. خب منافات نداره که یه چیزی که مسکره ولو خمر نیست نجس باشه، و چیزی هم که خمره نجس باشه. چون به اصطلاح ما طلبه ها از قدیم این آیه رو نازل کردیم که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این که خمر نجسه نفی نمی کنه که سایر مسکرات نجس باشن، منافات که نداره، خمر هم نجس باشه سایر مسکرات هم نجس باشه. حالا برگردیم به مسئله خودمون. آقای خویی می فرماد اون روایات گفته اگه شما مالک زاد و راحله باشید مستطیعید. خب گفته بله، ما قبول داریم، ما میگیم مقیده، ایشون میگه نه. مثل آقای آمولی، مرحوم هاشم محمد تقی فرمودن نه خیلی مقید نیست، ایشون میگه نه مقیده نداره. اونا گفته اگر مالک زاد و راحله باشی شما مستطیع. این منافات نداره با اینکه اگر زاد و راحله در اختیارتون بود هم مستطیع، این که نفی اونو نمی کنه که. بنابراین مقید در اینجا مقید نیست، چون منافات نداره که کسی که مالک زاد و راحله شاره بگه کسی که مالک زاد و راحله است مستطیعه، بعد بگه کسی که زاد و راحله در اختیارشه، یعنی چه مالک باشه چه مالک نباشه مباح شده براش مستطیعه. این دوتا با هم منافاتی نداره که ما بگیم مقید مقید مطلقه. این فرمایش های خویی، فرمایش های خویی کبراش درسته ها، مقید در جایی مقیده که در ناحیه متعلق باشه نه موضوع، و ما وحدت مطلوب رو استفاده کنیم از دلیل. اگر وحدت مطلوب هم استفاده نکنیم بازم مقید مقید نیست. این بحث خیلی مهمه ها، دقت کنید، یکی از شاه کلیدهای مباحث اجتهادی ها، چون بعضی بحث هاست تو اجتهاد بسیار اهمیت داره. یعنی ببینید یه فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای حکیم یه همچین اشتباهی میکنه، این اشتباه آقای حکیم فرموده، چون مطلقات تقیب میشه به این مقیدات، اشتباه کرده ایشون. این اشتباه یکی از مناشش بحث اصولیه ها، که ما تقیید در همه جا نمیگیم که هر جای مطلقی بود یه مقیدی اون مقید میشه مقید مطلق، یه شرایطی باید باشه. یکی از اون شرایط اینه که در نهایه متعلق باشه نه موضوع، یکی دیگرش اینه که وحدت مطلوب فهمیده بشه نه تعدد مطلوب. فرمایش های خویی درست. آیا اجازه بدید وقت کم من این دو سه تا نکته رو بگم که اگه دوباره فردا از نو نخوام از اول دوباره اون همه این قصه رو بخوام بگم. آیا روایات لهو زادون و راهله یا لهو از زاد و راهله مقید هست اونطوری که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم پذیرفتن، یا اصلا مقید نیست اونطوری که مرحوم آقای محمد تقی گفت، اصلا فرمود لام لن اختصاص؟ اینجا یه بحثی است فقها دارن، لام وضع نشده برای مالکیت، این حرف درسته، لام وضع برای مالکیت نشده، این درسته، اما اون ادعایی که وجود داره که افرادی که معتقدن میگن شاید این مقصودشونه، حالا نگفتن به این لسانی که من میگم، بعضی ها چرا، ولی بعضی ها نگفتن، مقصودشون اینه که لام انصراف داره به مالکیت ولو وضع برای مالکیت نشد. خب اگر گفتیم انصراف، اصول دوباره کدام انصراف مانع اطلاق کثرت استعمال، اما انصراف ناشی از کثرت مصادیق مانع از انعقاد اطلاق نیست. یعنی ما باید این رو ثابت کنیم که لام در اکثر موارد استعمال شده است در مالکیت، نه اینکه بگیم اکثر مواردی که لام استعمال شده مصداق مالکیته، مثلا بگیم این لل فلان اون لل فلان، که اکثرا این لکذا مالک هست ولی بعضی جاها مالک نیستن، مثل الجلو لل فرس، البابو لل بیت، اینا مالک نیستن. اگر گفتیم کثرت مصادیق که لا یبعد، فرمایش مرحوم آقای آملی درست میشه که اصلا لام تقید به مالکیت نداره، چون لام وضع شده برای اختصاص، انصرافش هم ناشی از کثرت مصادیق، انصراف ناشی از کثرت مصادیق مانع از انعقاد اطلاق نیست. بنابراین فرمایش مرموی آمولی درست میشه. اما اگر گفتیم انصراف ناشی از کثرت استعماله که من بعید میدونم، یا کسی ادعا بکنه که اصلا لام وضع شده برای مالکیت که این دیگه ابعده، اون موقع درست میشه که لام ظهور پیدا میکنه در مالکیت میشه مقید. اون وقت اگر مقید شد فرمایشهای خویی درسته، که این مقید مقید نیست. بنابراین فرمایشهای خویی درسته، فرمایشهای آملی هم بنده قبول دارم، یعنی این مقید مقید نیست، بنده قبول دارم که اصلا مقید نیست. بنابراین اباحه میتواند منشأ استطاعت باشه. فقط یک جمله باقی مون، آقای خویی اینجا که میرسن میگن، میفرماین اباحه موجب استطاعته، چه اباحه لازمه چه اباحه غیر لازمه، همونی که تو تعلیقه عروشون هم داشتن. ولی آقای آملی میفرمان اباحه غیر لازمه در جایی موجب استطاعته که ما اطمینان داشته باشیم به عدم رجوع مبیح. ما نظر آقای آملی رو قبول داریم، به چه دلیل؟ احسن، به همون دلیلی که در بحث ملکیت متزلزل گفتیم. ما گفتیم یک ارتکاز متشرعی داریم که در جایی شخص مستطیعه که مالکیتش نسبت به این مال یک استقراری، یه اطمینانی نسبت بهش باشه. اگر شک مشکوکه، میمونه نمیمونه، تردد داره، این اصلا مستطیع نیست. بنابراین ما هم قبول داریم مالکیت اباحه غیر لازمه موجب استطاعته، اما با همون قیدی که مرحومش محمد تقی آملی فرمودن. یک کلمه دیگه بگم این بحث تمام، نقض به اباحه شرعیه میشه کرد یا نه؟ اینو هم مرحوم آقای آملی جواب داده، هم مرحوم آقای خویی عین همه جوابشون فرمودن نه. جوابشون چیه؟ همونی که دیروز هم یکی از رفقا گفت، شاید اون دو بزرگوارم از ایشون گرفتم، و اون اینه که اباحه مالکیه در صدق استطاعت عرفن کافی است، اما اباحه شرعیه در صدق استطاعت کافی نیست. ولی جواب درست تر و دقیق تر اینه که اباحه شرعیه حکم شرعیه و اباحه مالکیه نوعی حقه، به همین دلیل این موجب استطاعته و اون موجب استطاعت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.